چون نرخ مالیاتشون صفره ولی حساب کتاب تو سازمان امور مالیاتی دارن. بین این دو دسته خیلی تفاوت است. مؤسسات خیریه، من شاهد بودم تو قم برخی از عزیزانی که مسئول مالیاتی بودن پیگیر مؤسسات خیریه بودن و به اینا میگفتن بیایید اطلاعاتتون رو به ما بدید، شفاف هزینهاتون درآمدتون مشخص بشه، چه هزینهایی رو انجام میدید، کار خیر هم انجام میدید، ما آخر کار مینویسیم ایشون اینقدر سود داره، مثلا 1 میلیارد سود داره، ضرب در صفر، مالیاتش میشه صفر، نرخ صفر برای شما حساب میکنیم، هیچی از شما نمیگیریم ولی مراقبیم که اون 1 میلیارد خرج خود مؤسستون بشه و اگر سال بعد دیدیم این 1 میلیارد رفته به حسابای دیگه حتما پیگیری میکنیم. پس شما میتونید مؤسسه خیریه باشید، کمکتون کنیم با نرخ صفر، حساب کتابتون رو بررسی میکنیم. سازمان امور مالیاتی باید بتونه هر کس در کشور هست و از خدمات عمومی کشور استفاده میکنه حساب کتابشو بررسی کنه. حالا با این کارها اگر فرار مالیاتی کم بشه اعتماد زیاد میشه و هیچ کس نمیتونه بهانه رو بیاره آقا چون فلان کس فرار مالیاتی داره پس منم مالیات نمیدم. ما اگر اینجوری باشه باید بگیم چون فلانی تون میره در بزرگراه پس منم تون میرم، چون فلان کس سربازی نمیره پس منم سربازی نمیرم. اینجوری اصلا کشور اداره نمیشه. هر تعدادی اگر تخلف میکنن که باید بهشون رسیدگی بشه، بقیه باید خلاصه همه میخوایم توی این کشور زندگی کنیم، تلاش کنیم وضعیت کشور بهتر بشه، دولتمون قوی باشه. الان اگر یک فردی مثلا در اتوبان دچار حادثه شد همه ما ناراحتیم، چرا بالگرد مناسب مثلا هلال احمر یا سیستمای بیمارستانی ما نداره که به فوریت برسه؟ بله. چرا بعضی جاها کم داریم و میگیم در فیلم ها میبینیم کشورهای دیگه خیلی خوب دارن؟ خب مالیات خوب داده میشه، جلوگیری از رانتار هم میگیرن، جلوگیری از فرارا هم میگیرن، ما هم باید این کار رو کنیم، دولت قوی بشه، نظام قوی بشه، بتونه خدمات رسانی مناسبی داشته باشد. خیرینه، یعنی این فرد افراد هلال احمر که واقعا دارن تلاش میکنن هر چی امکانات در اختیارشون بیشتر باشه بهتر به این حوادث دیده ها رسیدگی میکنن. بنابراین یکی از آثار بد فرار مالیاتی بیعتمادیه.
بله.
و البته این رو باید بگیم آقا سعی کنیم بیعتماد نشیم ولی اثر داره. یک جهت دیگهش این است که اصولا مردم احساس بیعدالتی میکنن. بله. و باز اون جنبه شکاف اجتماعی ممکنه رخ بده. یه جهت هم دولت درآمدهای زیادی رو از دست میده، یعنی با اینکه خدماتهای زیادی رو تحویل میده نمیتونه اینا رو هزینهاش رو تأمین کنه، افراد زیادی از چنگ دولت در میرن و درآمد دولت به شدت کاهش پیدا میکنه. اما آماری هم که فرمودید اگه 100,000 میلیارد ما معافیت مالیاتی داشته باشیم یا حتی کمتر 50,000 میلیارد فرار مالیاتی داشته باشیم، خب این خیلی ضربه میزنه به اقتصاد. هست دولت اگر فرار مالیاتی گسترده بشه نمیتونه سیاست گذاری کنه، یعنی سیاست های مناسبی که برای تخصیص منابع، تثبیت اقتصاد و توزیع درآمد داره، که این سه تا سیاست عمومی دولت هست.
بله.
منابع را تخصیص بدن که هر شغلی متناسب با درآمدی که کسب میکنه شکل بگیره، هزینه هاش واقعی باشه، درآمدش واقعی باشه. تثبیت اقتصاد، دولت از تورم جلوگیری کنه و بیکاری جلوگیری کنه، درآمد میخواد دولت اشتغال ایجاد کنه، بدون اون نمیشه. و همچنین توزیع درآمد، دولت باید توانمند باشه که بتونه توزیع درآمد رو بهبود ببخشه، درآمد داشته باشد که به خرج فقرا و ضعیفان کنه. بنابراین اگر فرار مالیاتی شکل بگیرد هم بی‌اعتمادی رخ میده، هم احساس بی‌عدالتی هست، کاهش درآمد هست، شکست سیاست‌های دولت به طور کلی رخ میده و قاعدتاً اون وقت اصولاً این که ما بتونیم فرار کنیم میشه یک سلیقه یا یک رفتار غیر قانونی رواج پیدا میکنه و عملا سیستم کشور رو فلج میکنه و از پای در میاره. بنابراین هم سازمان امور مالیاتی زحمتایی که داره میکشه باید گسترده بشه و هم من حالا به عنوان یه درخواستم اینه که کسانی که در مجلس هستن، نماینده های محترم که میخوان قوانین مالیاتی رو لحاظ کنن، به این آثار اقتصادی هر قانون لحاظ بشه، معافیت ها عدالت عمودی و افقی رو در نظر بگیرن که میدونم الحمدلله کارشناسان درجه‌ای که اونجا وجود دارن و کارشون هست و این زمینه‌های فرار مالیاتی کاهش پیدا کنه، تخفیف‌های مالیاتی به شدت کاهش پیدا کنه، از اون طرف سازمان تأمین اجتماعی باید همونطور که عرض کردم اون جای دیگه این خلأها رو پر کنه.
بله. آقای دکتر ما چون تلفنم زیاد داریم اجازه بدید که چند مورد تلفنم بشنویم در پاسخ به این سوال که به نظر شما شنوندگان عزیز علت‌های فرار مالیاتی بعضی از افراد مشاغل چیه؟
ما یه شرکت داریم که خب مالیاتمون رو هم انصافا میدادیم تو چند وقت پیش، بعد اوضاع اقتصادیمون بد شد و واقعا دیگه نتونستیم مالیات بدیم، عدم فعالیت زدیم، یعنی گفتیم ما فعالیت نمی‌کنیم، ولی خب در واقع داشتیم فعالیت می‌کردیم. جالب اینجاست، میری توی دارایی میگی آقا جون من مثلا امسال درآمدم اینقدر بوده، میگه به من ربطی نداره شما چقدر درآمد داری، شما پارسال مثلا 8 تومن مالیات دادی، امسال به ما گفتن مالیات بگی، شما باید مثلا امسال 1.5 آبدی، حالا شما بپر بالا بپر پایین، بگو آقا جون من در حال ورشکستگی ام، میگه به من چه مربوطه که شما در حال ورشکستگی هستی، شما موظفی نساد پارسال %100 %100 اضافه تر بدی چون به ما گفتن مالیات بگی. یعنی اصلا کسی نگاه درآمد شما نمی کنه، شما راست هم بگی دروغ هم بگی کسی باور نمی کنه. سیستم مالیاتی ما الان خیلی بی‌ضابطه است، یعنی بیا اصلا کاری به درآمد شما ندارم.
بله پیامک هم بخونم. گفتن به نظرم اگه ما بحث تامین اجتماعی رو جامع و کامل در نظر بگیریم مادسازی و مشوق بزرگ در امر مالیات خواهد بود. نکته دیگه این که اونقدری که مردم حرف میشنوند میتونن حرفاشون رو بزنن، یعنی عدالت رسانه‌ای نیست تا صدای مردم هم به گوش مسئولین به 919-33-36. امیدوارم که ما این بخشی از این عدالت رو حداقل با این برنامه بتونیم محقق کنیم.
ما نه مغازم جنس توشه نه فروشش داره با اون صورت، بیان خودشونم ببینن هیچی نداره و فروشم نداره، ولی ما بعد هر سال برای مالیات بریم اونجا، پارسال خودشون دیگه ما رو معاف کردن، ولی امسال الان تو این وضع الان من نمیدونم با این حال روزگار خودم که مریض هستم چجوری من بلنشم برم اونجا. خب امسال هم جواب ما رو بدن، اگر من با مخالف نیستم با دادن مالیات، مالیات باید دادن بدن، ولی اونا که دارن بگیرن، اما ها که واقعا نداریم نگیرن دیگه، دولت نگیره. خیلی ممنون میشم، تشکر.
در مالیات اگر یه فرمان مالیاتی انسان داشته باشه دارایی، سال بعد اگر دوام درآمدم صفر هم باشه اونا 20% 25% هم بهش اضافه میکنن هر ساله، یعنی اگر یه سال اندام 100,000 تومان مالیات داشت سال دوم میشه 25,000 تومان 50,000 تومان. تازه بعضی وقت که نجومی هم تو علی رأس میکشن. یکی مشکل اساسی تو مالیات هست، یکی هم مسئله این که اصلا فکر میکنن وقتی که مالیات بدن وقتی سوء استفاده ها و رانتخاری ها و سراب نور چشمی ها میلیارد ها میلیارد میخورن و میبرن خدا نگهدار.
سلیمی از جهرم گفتن که مردم عاشق مالیات دادن هستن، فقط باید مدیریت خوب باشه. این عاشق خیلی خوب اومدید. بعد حالا ادامه بخونم پیامک. کریمزادگان از خوی گفتن که به نظر من قوانین نادرستی در مالیات داریم که باید خوب چکشکاری بشه و هم اعتماد سازی بشه از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای قوی و شفاف سازی مناسب. آقای یزدانی هم از شنوندگان گفتن چرا اکثر پزشکان از کارت خان به علت ندادن مالیات استفاده نمی‌کنه. خودتون گفتید به علت ندادن مالیات دیگه استفاده نمی‌کنه.
میخواید حس بهتری داشته باشی؟
میخواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معرف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
راه فرار مالیاتی زیاده، حتی اگه استفاده از کارت خان در مطب اجباری باشه.
راستشو بخواید چند وقتیه که یه سوال خیلی ذهنمو به خودش مشغول کرده، اونم اینه که چرا بعضیا اساسا میونه خیلی خوبی با کارت خان جماعت ندارن.
شیشا رو اونجا باشه. خب اینجا که شما کارت خان دارین دیگه.
نه باید پول نقد بگیرید.
آن کارت خان ندارین؟ خب بس نمیدونی چقدر میشه مبلغش که من بگیرم.
450
450 برای جمع. روکش چقدره؟
950. بعضی از شهروندهای عزیز هم حسابی از این موضوع گلایه مندن.
اصلا دندون پزشکی ها دستگاه پست دارم ولی همون ویزیتشو فقط با کارتون دریافت میکنم ولی هزینه که بالا باشه 800 تومن 500 تومن یه تومن هر چقدر باشه میگه بیا برو با این کارت به کارت کن برام یه نقدی بگی بیار.
من خودم برام مورد پیش اومد، چند ماه پیش دندون پزشکی رفته بودم که گفتن حتما با پولو یا نقدن پرداخت کنین یا اینکه همین الان برام کارت به کارت کنین، که من پولو نقدن کارت به کارت کردم براشون.
البته ناگفته نمونه که خیلی از مطب‌های پزشکای خوب کشورمون هم از دستگاه کارتخوان استفاده میکنن.
شما کارت کشیدید یا پول نقد دادید؟
کارت کشیدید.
نه
مشکل.
گفتن خرابه؟
نه.
پول نقد دادید یا کارت کشیدید؟
کارت کشیدید.
دو تا دستگاه پوز داشتیم که برای بیماران فقط با دستگاه پوز، مگه اینکه خود بیماران نداشته باشن کارت، تو این کلینیک دندون پزشکی نقدی میگیریم.
و این در حالیه که مطابق قانون بودجه سال 1398 همه پزشکان موظف شدن از اول آبان ماه از دستگاه کارتخوان استفاده کنن. دکتر علی جمشیدی، رئیس نظام پزشکی هرمزگان:
در خصوص عدم رعایت قانون عدم نصب پوز، ما معمولا ابتدا شفاهی اعلام میکنیم، شفاها معمولا 3-4 روز فرصت میدیم، دوباره میریم بازدید میکنیم، چنانچه عمل نشده مکتوب اعلام میکنیم میشون و ظرف مدت به هفته برابر با قانون ما به کمیته ماده 11 اعلام میکنیم که اونجا دستگاه نظارتی حضور دارن و فرد متخلف و قانون برخورد میکنن.
و اما حرف آخر این که علاوه بر پزشکای خوب کشورمون، 7 صنف دیگه هم در اولویت طرح دریافت مالیات از کارتخانهای بانکی قرار دارن. سالم باشید، روز بخیر، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون از همراهیتون. عرض کنم که اون سازمان امور مالیاتی یه تعداد افرادی که درآمد میلیاردی دارن 300 هزار نفر هم بیشتر نیستن، یعنی توی جمعیت 80 میلیون آی دکتر احصاء درآمد اینها و حساب و کتابشون نباید کار سختی باشه. و البته من معتقدم که این اشراف آماری و اطلاعاتی هم وجود داره در خیلی جاها. من خودم سال 98 یه درخواست معافیت مالیاتی داشتم، قرار شد که رزومه مالی منو بررسی بکنن و بعد آمار دادن که شما در سال 98 570 میلیون تومان گردش مالی داشتید، این معافیت شامل حال شما نمیشه. یعنی خیلی ساده بررسی میکنن و راحت جواب ده. من حالا اینو به عنوان نمونه عرض کردم و میشه رسیدگی بکنیم. اگر این اتفاق بیفته مردم هم امیدوارتر میشن، کسی که مالیات میخواد پرداخت بکنه اگر اون عدالت مالیاتی رعایت بشه بیشتر راغب هست و خودش هم حتی میتونه به بقیه این کار رو انجام بده و این فرهنگ رو منتقل بکنه. آقای دکتر، مهمترین کارهایی که میتونیم برای تقویت فرهنگ مالیات دهی انجام بدیم چیا هست؟ مختصر 3-4 دقیقه وقت.
خیلی ممنون. اول مالیات دادن یک در واقع رفتار اجتماعیه، مثل بقیه رفتارهای اجتماعی آموزش لازم داره و این آموزش هرچی از سنین کمتر شکل بگیره حتما اثرش بیشتر هست.
بله.
همونطور که بچه های دبستان و کودکستان یاد میگیرن که از چراغ راهنمایی رد نشن، موقعی که قرمز از چراغ سبز اگر هست برای عابر پیاده البته،
بله،
مثلا رد بشن، تو خط کشی رد بشن، خب همه اینا آموزش لازم داره، جا افتادن لازم داره. نیاز هست که در واقع نسل آینده این رفتارهای اجتماعی رو به تدریج در روش تکیه بشه، معلمان عزیز رو این کار بکنن و خود به خود این خیلی اثرگذار هست. ما بنابراین باید برای بچه ها فکر کنیم، برای کودکستان ها فکر کنیم، برای این آموزش از روش‌های مختلف دیگه باید استفاده کرد، هم تو مقاطع مختلف ازش، حالا ممکنه رسانه به صورت فیلم باشه، ممکنه به صورت عکس باشه، ممکنه به صورت کلمات زیبای قصار باشه. یه جنبه مهم آموزشه و بدون شک این آموزش اثرگذاره. هر چی فرزند کوچکتر یا افراد کوچکتر باشن بهتر اثر میذاره.
بله.
و میشه ازش استفاده کرد، کما که مثلا بچه‌ها به عنوان پلیس گاهی وقتا. این یه جهت هست. یه جهت که در مورد مالیات مطرح است علاوه بر آگاهی عمومی، این که این مالیات ها کجا خرج میشه، چگونه خرج میشه. واقعا فردی که مثال زده بشه، فردی که تو بازار هست داره مالیات میده، فردی که تو کارخانه هست داره مالیات میده، احساس کنه در قبال مالیاتی که داده خدمات کسب کرده، گرچه یه عده‌ای در ازای خدماتی که کسب کردن مالیات ندادن و اونا پول در واقع رزرو کالاشون رو ندادن، در واقع اونا پول آشی رو که خوردن ندادن، پول سینمایی رو که رفتن ندادن، اما اونهایی که پول دادن، درآمد به دولت دادن، از خدمات استفاده کردن. این نشون داد، این باعث میشه که افراد انگیزه ایجاد کنه براشون که حداقل من اگر پولی دادم از خدماتم بهره گرفتم، اگر پولی به بیمه دادم بیمه از من حمایت کرد هنگام حادثه و برای هنگام بازنشستگی از من حمایت کرد، هنگام کارافتادگی از من حمایت کرده. این خودش باعث میشه انگیزه افراد بیشتر باشه. هرچه تلاش صورت بگیره که رانت‌های مالیاتی یا تخفیف‌های مالیاتی یا فرارهای مالیاتی به صورت قانون و به صورت نظارت و ارزیابی جدی که وجود داره، هرچی اونا کاهش پیدا کنه، حتما فرار مالیاتی کم میشه. یعنی اون جدیتی که ارزیاب و ناظر برای این کار انجام میده، اینم کاهش پیدا میکنه. یه جهتی که در مورد این هست، برخی از امور به قانون برمیگرده، برخیش به ناظرین.
بله.
یکی جهت این هست، نگاه کنیم، فرار مالیاتی باید هزینه‌اش زیاد باشه. اصولا برای اینکه یه امری جرم هست نباید رخ بده، دو تا کار باید کرد و تو اقتصاد این مطرح میشه. ما چه کار کنیم که این فرار مالیاتی یا مثلا رانت مالیاتی یا بازار سیاه رخ نده؟ دو کار میشه کرد. یکی سهولت گرفتنش.
بله.
یعنی براحتی بشه پیداش کرد.
بله.
اگر شما دوز هر چی باشه براحتی پلیس بتونه اون رو بگیره، این احتمال دزدی میاد پایین.
بله.
یک. دو، اگر گرفتنش هزینه سنگینی به گردنش میاندازن، زندان طویل المدت یا مثلا ممکنه خسارت‌های سنگینی بخوان ازش بگیرن. فرد نباید اگر مالیات نداد 1,000,000 تومان وقتی جریمش میکنن مثلا 1,000,000 تومان ازش بگیرن یا 100 ازش بگیرن، باید 100,000,000 ازش بگیرن. یعنی یه کاری کنن که اون انگیزه فرار مالیاتیش کاهش پیدا کنه. شما شنیدید، تو حالا فرمودی در مورد کشورهای دیگه، من این رو عرض کنم، نگاه کنید، افراد رو هر کسی باید کارت بگیره وقتی میخواد وارد اتوبوس یا مترو بشه، کسی هم نگاه نمیکنه، کارتش رو مثلا نشون روی دستگاه نشون بده بیاد داخل.
بله.
گاهی وقتا افراد میتونن بیان داخل، حتی میتونن فرار کنن، هیچ کس نظارت نمیکنه. گاه گاهی یه مامور میاد داخل کارت رو چک میکنه، گاه گاهی معلوم هم نیست این مامور کجاست، تو کدوم ایستاد ایستگاه، تو کدوم روز، چه ساعتی و چه کسی، ممکن تو ساعت شلوغ بیاد، خلوت بیاد.
بله.
اگر یه کسی نداشته باشه جوری جریمش میکنن که به اندازه کل سال که از مترو استفاده میکرد جریمه میشه، مثلا فرض کن برای 100 تومان.
بله.
بنابراین هم امکان گرفتن اینها باید با سیستم‌های اطلاعات و امنیت اینها فراهم بشه، و هم از اون طرف جرم و جزایی که مجازاتی که به اینها داده میشه به خاطر این جرم خیلی باید افزایش پیدا کنه.
بسیار.
بنابراین هم کار فرهنگی لازم داره و هم از اون طرف قوه قضایی، پلیس، او جنبه هم باید خیلی تقویت
و جنبه های قانونیش
قانونی هم باید باشه که این باعث بشه این کاهش پیدا کنه.
بسیار عالی.
نمیشه صفرش کرد ولی میشه خیلی کمش کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید. یه سوالی هم حالا شنونده مطرح کردن که حالا من چون خودم سالها دارم تو این نظام اداری کار میکنم، گفتن که چرا از رئیس جمهور و وزرا و نماینده مجلس و رئیس مجلس و اینها مالیات نمیگیرن.
خب اینا میگیرن
تو نظام اداری، اینا هم کارمند حساب
همه
میشن،
کارمندن
و دقیقاً مالیات هستیم. چرا
اصلا
مالیات؟
حقوق این اقشار چون میره تو سازمان امور استخدامی و حقوق اینا حقوقای بالایی نیست به صورت که فکر میکنن حقوقای نجومی. این حقوقای نجومی مربوط به شرکت هاست، نه وزارت خانه ها. مال شرکت هاست که اونا قانون خاص خودش داره که حالا هم رسیدگی باید بکنن.
آقای دکتر گفتن شما مالیات میدید.
بله.
ایشون هم کارمند دانشگاه.
بله، من مالیات
میدید.
مالیات فراوان میدید.
حقوق بگیری که اتفاقا خیلی هم شفاف دارن از ما مالیات دریافت میکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر از حضورتون.
میتونن از مامور مالیاتی که تشریف میارن اینجا بگن رضایی یا بدهکار مالیاتی داره.
زنده باشین،
سلامت باشی.
بحثای خیلی خوب و آگاهی بخشی بود، دست شما درد نکنه.
من یه جمله بگم که اشکال نداره. امیرالمومنین سفارش کرد به ماموران مالیاتی وقتی تولید کننده‌ها دچار مشکلن به اینا ارفاق کنین. این قسمت رو که دوستان عزیزم زیاد فرمودن که ما مشکل داریم، مامور مالیاتی که توی اداره هست شاید نتونه تشخیص بده، ولی قانون باید برای این یه فکری بکنه و حتما حتما این رو میتونید از عزیزانی که فردا میان حتما سوال بکنید.
انشالله.
زنده باشید.
با حضور یکی از مسئولین امور مالیاتی کشور ما انشالله فردا مباحث رو مطرح خواهیم کرد، سوالات شما شنوندگان عزیزم که برسه انشالله پاسخ خواهیم داد. 9:30 فردا دوشنبه 16 تیر ماه همینجا منتظرتون هستیم. به اتفاق جناب دکتر رضایی و همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار.
این خوش است تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
این خوش است تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه که با شما عزیزان به مدت حدوداً 80 دقیقه همراه بودن. امیدوارم مطالبی که در این برنامه مطرح شد مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ساعت 10:54:30 است و شما عزیزان همچنان رادیو معارف صدای فضیلت رو فطرت رو میشنوید. لطفا ما رو تا ساعت 14 تا پایان این نوبت کاری همراهی بفرمایید. انشاءالله بعد از عرایض بنده برنامه رهنمود تقدیمتون میشه. بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اقتصادی محتوای این برنامه است. انشاءالله بعد از اخبار معارفی رادیو معارف بعد از حدوداً 15 دقیقه مجددا ما در کنار شما خواهیم بود.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
مشکلات هست، در این حال جامعه کارگری به پیام ضد انقلاب اعتنا نکرد، گوش نکرد. در مقابل نظام اونا میخواستند آحاد مردم بیستند، جامعه کارگری بیسته، جامعه دانشگاهی بیسته، جامعه کارگری نایستاد بلکه پشت سر نظام ایستاد و دفاع کرد. این منقبت جامعه کارگری است. بنده در درجه اول پیشانی بر خاک میسایم برای شکر خدای متعال، چون این خداست، این دست قدرت الهی است، دلها دست اوست. ثانیاً با همه وجود از جامعه کارگری تشکر میکنم. خوب عمل کردید، خوب دارید عمل میکنید درباره مسائل انقلاب و مسائل نظام اسلامی. این حرف اول. اما در مورد نقش کارگران و مسئله کار و بنگاه‌های کاری و کارگری در اقتصاد مقاومتی، این مسئله مهمی است. اقتصاد مقاومتی یک کلمه حرف نیست. اینی که گفتیم اقدام و عمل، معناش اینه که بایستی به یکایک بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور واقعی و حقیقی عمل بشود. یعنی برای هر کدام بنشینن همین برادران آقایان مسئول که به حمدالله علاقه مندند، بنشینن برنامه ریزی کنن و قدم به قدم برنامه رو دنبال کنن. این نقش داره در اقتصاد مقاومتی مسئله کار. خب کارگر چه کار کنه آقا؟ تا در اقتصاد مقاومتی به توان سهیم باشه همه نقش دارن. کارگرم نقش دارد، کارفرمام نقش دارد، دولتم نقش دارد، مسئولین گوناگون هم همه نقش دارن. نقش کارگر در درجه اول احساس مسئولیت است. یعنی کارگر در اون کاری که به او محول است باید احساس مسئولیت کنه. هممون باید احساس مسئولیت کنیم. کاری که به او سپرده شده است اون کار رو باید مسئولانه انجام بدهد. کیفیت را باید افزایش بده. همه آحاد کارگری باید در فکر این باشند، در صدد این باشند که کیفیت کار رو بالا ببرند. این برکت ایجاد میکنه، هم برای خود او هم برای جامعه. ما در مشهد، در بازار بزرگ مشهد کفاشی بود که معروف بود کفشایی که میسازه چرم کفش و کف کفش پاره میشه اما دوخت کفش از بین نمیره. یعنی محکم کاری اینجوریست. کاری کنیم که دوخت ما، اون کاری که دست ماست، اون کار درست و با کیفیت و با استحکام انجام بگیره. این وظیفه کارگر.
ایران ای خاک تو گوهرخیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه، چون ماه درخشانی، هموار فروزنده، در سایه یزدانی.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر
لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش از خبرها همراه باشید. برای نوسازی باف